بسم الله الرحمن الرحیم. خاطره 19 بهمن یک خاطره افتخار برانگیز است. جوانان نیروی هوایی، چه همافران، چه افسران و چه درجه داران، اون روز یک کار عاشورایی کردند. شما جوانهای عزیزی که در این جلسه هستید، وزن و اهمیت اون کار رو در اون دوران تعیین کننده و عجیب شاید نتوانید درست حدس بزنید. و این کار عاشورایی نه فقط اون روز، بلکه در طول دوران 27 ساله به یک نقطه اثرگذار و شعاع آفرین تبدیل شد. نیروی هوایی در طول این سالها در صفوف مقدم همه کارهای افتخار آمیزی که از نیروهای مسلح انتظار می‌رفت قرار گرفت. در دوران دفاع مقدس نیروی هوایی در بخش آفند و پدافند کارهای درخشانی کرد. من نمی‌دانم آیا شما جوانان عزیز از تاریخچه فعالیت‌های نیرو در این دوران پرماجرا مطلع هستید یا نه؟ همینقدر بدانید که برترین مجاهدت‌هایی که در یک جنگ، در یک دفاع مقدس ممکن است برای یک نظامی پیش بیاد، در نیروی هوایی برای دلاوران نیروی هوایی پیش آمد و از عهده برآمدند. باید اینها نوشته بشه، باید دقیق امانتدارانه به دور از مبالغه در اختیار نسل جوان گذاشته بشود. احتیاج به مبالغه نیست، واقعیات اونقدر شگفت انگیز و اونقدر با عظمت است که هر چشم دلی را، هر بصیرتی را به خود متوجه می کند. این در عرصه جهاد و مبارزه جنگ. در عرصه سازندگی هم اولین بخشی از ارتش که جهاد خودکفایی را به معنای حقیقی کلمه در خود ایجاد کرد، باز نیروی هوایی بود. بنده از نزدیک در جریان فعالیت‌های جهاد خودکفایی در نیروی هوایی و در سایر سازمان‌های ارتش بودم. کارهای با ارزشی را انجام دادن. میل به استقلال، میل به اینکه ارتشی ایرانی و مسلمان بتواند سر خود را بالا بگیرد و به نیروی ذاتی خود افتخار کند، اول در این نیرو بود که سر کشید و به کارهای بزرگی و کارهای با ارزشی منتهی شد و گره‌هایی را باز کرد. امروز شما کارکنان نیروی هوایی، نظامیانی که در این بخش مهم مشغول فعالیتید، جایگاه خودتون رو درست بشناسید. نیروی هوایی بسیار مهم است، به یک معنا تعیین کننده است. امروز بخش پدافند شما جزو مؤثرترین بخش‌های همه دستگاه‌های نظامی کشور برای دفاع از عزت ملت ایران و استقلال و سربلندی ملت ایرانه. جز با همت شما و اراده شما و اعتماد به نفس شما و توکل شما به خدا و کار خستگی ناپذیر شما، این قله های بلند را نمی شود فتح کرد. یک روز نیروی هوایی با اون کار بزرگ خود در 22 بهمن یک تحول را در مجموعه کشور به وجود آورد. شاید اون جوانهایی که اون روز آمدن نمیدونستن که چه کار مهم میدارن انجام میدن. یک ایمان، یک عشق اونها رو کشونده بود به میدان. اما کار اینها به شدت تأثیرگذار بود در کل حرکت انقلاب. هر بخشی از بخش‌های نیروهای مسلح و بیرون از نیروهای مسلح می‌تواند در مواقع خاصی به شدت اثرگذار باشد. به خود اعتماد کنید، از نیروی درونی و ذاتی خود استفاده کنید. بدانید که شما می توانید بخش خودتون رو با اراده و ابتکار و نوآوری و فعالیت خودتون در سطح بالا وسیله عزت ملت خودتون قرار بدید. می شود، تا حالا هم امتحان کردیم و شده است. کار سازماندهی شده، منظم، با اعتماد به خود، با حفظ اون انضباط دقیق و ظریف نظامی و با اخلاص و با توکل به خدا در همه قسمت‌های شما، یک چنین کاری با این روح و با این جوهر و حقیقت می‌تواند تأثیرات بزرگی رو بگذارد. ماجرای عاشورا هم درس است، درس اقدام و نهراسیدن از خطرات و وارد شدن در میدانهای بزرگ است. اون تجربه با اون خصوصیات، با اون دشواری مال حسین بن علی علیه السلام بود. از عهده دیگری بر نمی آمد و بر نمی آید. لکن در دامنه اون قله بلند و رفیع کارهای زیادی هست، نقشهای گوناگونی هست که من و شما می توانیم انجام بدیم. ملت ما را در طول سالهای متمادی به یک ملت وابسته تبدیل کرده بودند. ملت ما را با تبلیغات پیوسته از فرهنگ خود، از اعتماد به خود تهی کرده بودند. ملت ما را به خود بی اعتماد و ناامید کرده بودن. ملتی با این سابقه تاریخی در این موقعیت حساس جغرافیایی با این همه استعداد انسانی و طبیعی نهفته در این سرزمین تبدیل شده بود به یک وسیله استفاده و بهره برداری برای قدرت‌های بیگانه، مدتی انگلیس، بعد از اون هم آمریکا. این انقلاب ما رو بیدار کرد، ما رو به خود آورد. این همون حرکت عاشورایی بود. این اقدام بزرگ سرنوشت ما را و راه ما را عوض کرد. ما امروز در راه عزت، در راه استقلال، در راه استفاده از استعدادهای طبیعی و انسانی خودمون داریم حرکت میکنیم و پیش رفتیم و دنیا هم تا حدود زیادی این رو اعتراف کرده است و قبول کرده است. چاره ای نداره، باید این راه رو ادامه بدیم. هیچ ملتی با تنبلی و تناسایی نخواهد توانست به عزت برسه. رسیدن به استقلال، رسیدن به عزت ملی، رسیدن به کرامت انسانی برای یک ملت هزینه داره. باید این هزینه رو متحمل شد، باید تلاش کرد، باید به عاقبت کار امیدوارانه و واقع بینانه نگاه کرد که یک نگاه واقع بینانه جز امید نتیجه دیگری ندارد. امید خواهد بخشید به انسان. این دشمن است که میخواهد شما را مأیوس کند. هر بخشی از بخش‌های کشور وظیفه‌ای دارند. نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، نیروی هوایی وظایف ویژه خودشون را دارند. باید این وظایف رو با دقت و با پیگیری و اهتمام این وظایف را انجام بدن. مسائلی امروز در دنیا مطرح است که برای ما حائز اهمیت است. میبینید درباره توانایی فنی و علمی ملت ایران دستگاه سلطه و استکبار چه جنجال و سراسیمگی از خود نشان میده. این هیاهویی که بر سر مسئله هسته‌ای راه انداختن، این از روی سراسیمگی است. دست پاچند دستگاه سلطه نمیخواهد، نمیپسندد که غیر از محدوده خودشون قدرت فناوری و قدرت علمی، اون هم به صورت مستقل و ناوابسته، در اختیار ملت‌ها قرار بگیره. حالا میبینن یه ملت بدون تکیه به اونها توانسته است یک فناوری فاخر علمی رو به دست بیاره. اینا از این ناراحتن. به دروغ رئیس جمهور آمریکا و دیگران مرتب از سلاح اتمی اسم میارن. این برای توجیه موضع خشمگینانه خودشون هست، والا میدونن در اینجا مسئله سلاح اتمی نیست، مسئله استقلال یک ملت است. مجامع جهانی را هم زیر نفوذ خودشون میگیرند و مجامع جهانی یکی پس از دیگری آبروی خودشون رو بر اثر نفوذ آنها از دست میدند. معاهده عدم توسعه سلاح‌های اتمی را که معروف به معاهده NPT است، غربی‌ها خودشون نوشتند، خودشون هم روز شنبه مچاله کردند، از حیز انتفاع اون رو ساقط کردن. چرا ملت ها بایستی تسلیم اراده کسانی باشند که جز به اعمال زور و اعمال قدرت و اعمال سلطه به چیز دیگری راضی نیستند. برای ملت‌ها، برای علم، برای اخلاق در سطح بشری هیچ ارزشی قائل نیستن. این ندای ملت ایران است و پیام انقلاب است به ملت‌ها، ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان. حرکتی که جمهوری اسلامی کرده است یک حرکت کاملا همراه با اتمام حجت است. در طول 2.5 سال نظام جمهوری اسلامی همه راه‌های بهانه‌گیری اینها رو بست. هر جا گفتن سوء ظنی دارن، وسیله رفع سوء ظن اونها رو فراهم کرد. ناگزیر شدن در پایان کار اعلام کنند که مسئله سوء ظن به ساخت سلاح هسته‌ای نیست، مسئله خود فناوری هسته‌ای است که اونها میخواهند ملت ایران این فناوری را نداشته باشد، یعنی وابسته باشد، یعنی عقب باشد، یعنی فاصله بین ملت‌های سلطه‌گر و دیگر ملت‌ها هرگز کم نشود. خب معلومه که این حرف برای ملت ایران قابل شنیدن نیست، قابل تحمل نیست. این ملت را نمی شود مقایسه کنند با اون دورانی که سفیر آمریکا و سفیر انگلیس در تهران می رفتند با محمد رضا شاه می نشستند می گفتند و او ناگزیر بود عمل کند و عمل می کرد. اون دوران گذشت. این ملت آمد وسط میدان. امروز مسئولین ملت مظهر اراده مردمند، مظهر خواست این ملتند و باید مظهر اقتدار این ملت هم باشند. اگر مسئولینی بر سر کار باشند که نتوانند اقتدار ملی را، عزت این ملت را نشان بدن، اونها نماینده این ملت نیستند. این اقدامی که رئیس جمهور محترم کرد، اقدام به صدور این بیانیه و دستور به سازمان انرژی اتمی، این اقدام درست همون چیزی بود که متناسب با عزت و اقتدار این ملت بود. خوشبختانه اونچه که مسئولین تصمیم گرفتند در طول این مدت و امروز متکی به کار کارشناسی، متکی به یک عقبه دوراندیش و خبره و وارد در مسائل سیاسی بین المللی و مسائل فنی است. می فهمند دارن چه کار می کنند و درست عمل کردند و بدانند اون کسانی که منتظرند ملت ایران از خود ضعف نشان بدهد، بدانند ملت ایران در مسیر عزت و اقتدار ملی خود و استقلال خود در مقابل هیچ تهدیدی ضعف نشان نخواهد داد. و تجربه 27 ساله ما، تجربه انقلاب، تجربه دوران دفاع مقدس و تجربه های بعدی همه همین حقیقت را به ما تفهیم می کند، برای ما تکرار می کند که اقتدار ملی این کشور را و این ملت را نباید دست کم گرفت و قدرت های سلطه‌گر ابزار زیادی و گزینه های متعددی در اختیار ندارند. استکبار با تشر راه خود را باز می کند. مهمترین ابزار استکبار تشر و اخم است. اگر دولت های اسلامی، دولت های جهان سوم و ملت ها قدر قدرت خودشون را بدانند، این ابزار ناکارآمد خواهد شد و ملت ایران قدر خود رو دانسته است. مسئله مهمتر این مسئله رسوا کننده تمدن غربی در زمینه آزادی بیان است. این حرکت زشت اهانت به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله. این قضیه از همه مهمتر است و این قضیه رسوا می کند. لیبرال دموکراسی که غرب پرچم اون رو سر دست گرفته است و با اون افتخار می کند، رسوا می کنه اینها رو. آزادی بیان که اونها دم از اون میزنند و اونها اجازه نمیدهد که در باب افسانه کشتار یهودیان معروف به هولوکاست کسی تردید بکنه. اونجا جای آزادی بیان نیست. در کشورهای اروپایی افراد زیادی از دانشمند و محقق و مورخ و مطبوعاتی و غیره از ترس جرأت نمی کنن تردید یا که نسبت به این قضیه در دلشون هست اون رو ابراز کنن. بعضی هم معتقدن قضیه از اصل دروغ است، جرأت نمی کنن بگن، چون دیدن هر کس بگه مجازات خواهد شد، زندان می اندازن، تعقیب می کنن، از حقوق محروم می کنن. اونجا دیگه آزادی بیان کارایی ندارد. اما اهانت به مقدسات 1.5 میلیارد مسلمان بی دلیل، بدون اینکه دعوایی در بین باشد، بدون اینکه این طرف اهانتی به اونها کرده باشد، این مجازه، این مشمول آزادی بیان زیر چتر آزادی بیانه. مسئله بر سر اون مطبوعاتی یا کاریکاتوریستی نیستش که پولی بهش دادن صهیونیست های کاریکاتور رو بکشه با اهداف پلیدی که دارن با او هم کشیده. مسئله بر سر زمامداران اروپایی است که از این کار دفاع میکنن، پشت سر این عمل پست و سخیف قرار میگیرند و به عنوان آزادی بیان اون رو مجاز میشمارند. مسئله اینه و من اینجور حدس میزنم که اصل قضیه یک توطئه عمیق صهیونیستی است. مسئله رو در رو قرار دادن مسلمانان و مسیحیان است که برای صهیونیست ها این مسئله بسیار حائز اهمیت است و لازم است که جامعه عظیم اسلامی را در سرتاسر عالم در مقابل مسیحی ها و مسیحی ها در مقابل اینها قرار بدن. مسئله اینه، این کار صهیونیست هاست. اون روزی که رئیس جمهور آمریکا از دهنش پرید بعد از قضیه 11 سپتامبر گفت جنگ صلیبی شروع شده است، که بعد فهمیدن اشتباه کردن، نباید میگفتن، بنا کردن رفو کردن. اون روز کسی توجه نکرد به نکته قضیه که این جنگ صلیبی چیست. جنگ صلیبی جنگ ملت‌های مسیحی و ملت‌های مسلمانه. مقدمات اون رو میخوان فراهم کنن که ملت‌ها رو به جان هم بیاندازن. هم مسلمانان عالم هم مسیحیان عالم باید خیلی هوشیار باشن، بازیچه دست این سیاستمداران خبیث نشن. چند سال قبل از این یکی از سران اروپا اینجا در ملاقات با من صحبت جنگ مسیحی و مسلمان کرد. من حساس شدم، با اینکه اون شخص آدم چندان وزینی نبود و نیست، لکن چون مرتبط و متصل بود با آمریکا و پیرو آمریکا بود، این حرف من رو حساس کرد. امروز میبینم که دستهای صهیونیستی در دنیای مسیحی در اروپا دارن این کار را زمینه سازی میکنند. به چه دلیل باید یک اهانتی که در یک ماه و نیم پیش، دو ماه پیش در یک روزنامه‌ای در یک کشوری درد شده است، بعد از گذشت مدتی باز مجدداً همان اهانت در کشورهای اروپای مرکزی و اروپای غربی هی پی در پی چاپ بشه؟ چرا؟ انگیزه چی از این کار؟ چه دستی در کار است؟ ملت‌های مسلمان به جا و به موقع عکس العمل نشان دادند و باید هم نشان بدن. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم قانون همه عشق‌ها و محبت‌های دنیای اسلامه، محور و مرکز اتحاد و اتفاق و هماهنگی همه مذاهب اسلامی است. جا داره مسلمان‌ها از خودشون همیت نشان بدهند، غیرت نشان بدهند، عکس العمل نشان بدهند، اما همه بدانند این تظاهرات، این خشم به جا و مقدسی که مسلمان‌ها دارن علیه مسیحیان دنیا نیست، علیه اون دست‌های خبیثی است که سیاستمداران دنیای سلطه رو بازیچه خود دارد. مطبوعات و رسانه‌های فراوانی هم در اختیار اوست، دست پنهان صهیونیست‌های خبیث، همون‌هایی که امروز بر حکومت آمریکا، بر دولت کنونی آمریکا به کلی حاکمند. در اروپا هم همونها دارن فعالیت میکنن. در فلسطین ضربه خوردن، این پیروزی حماس بر اونها سخت‌ترین شوک رو وارد کرد. میخوان جبرانش رو اینجوری بکنن علیه مسلمان‌ها؟ آبروی ریخته در فلسطین را جور دیگری بتوانند بلکه جبران کنند. در فلسطین آمریکایی‌ها رسماً اعلان کردند که برای هر گروهی که در مقابل حماس قرار بگیرد حاضرن پول بدن، و دادن پول، دادن تبلیغات دادن، علی‌رغم آنها به کوری چشم آمریکا و صهیونیست های غاصب فلسطین، مبارزین حماس پیروز شدند. و هر جای دنیای اسلام امروز یک انتخابات آزادی انجام بگیرد قضیه همین خواهد بود. گروه مخالف آمریکا و ضد آمریکا رأی خواهند آورد. این دل مردم و عواطف مردم امروز اینه، میل سیاسی مردم اینه. آمریکا یک چهره به شدت زشت و منفور است، مخصوص ملت ما نیست. آمریکا در دلهای مردم، در عواطف مردم، در اراده مردم در این منطقه 100% شکست خورده است. حالا هارت و هورتی بکنن، جنجالی بکنن، اون وقتی که پای عمل بیاد، به میان بیاد، نوبت حضور ملت ها برسه، اون وقت معلوم خواهد شد که آمریکا چه کار است در اینجا. و دچار تناقض هم هستن. از طرفی میگن دموکراسی، از طرفی هر دموکراسی به وجود بیاد به ضرر اونهاست، لذا با دموکراسی ها مخالفت میکنن، با نتایجش مخالفت میکنن، هر جا بتوانن دست میبرن، هر جا نتوانن از دور سمپاشی میکنن. این وضعیته. ملت ایران با قدرت و خونسردی تمام داره این منظره شگفت آور رو تماشا میکنه و نگاه میکنه. ملت ما داره ثمرات عظیم انقلاب خودش رو در دنیای اسلام یکی یکی میبینه، به چشم میوه دهی این نهال رو داره میبینه و بعد از این بیشتر خواهد شد. ملت ایران راه خود را با قدرت پیش رفته است و به فضل الهی، به حول و قوه الهی، بعد از این هم با قدرت پیش خواهد رفت و ما یکی پس از دیگری ارتفاعات و قلل عزت و افتخار رو فتح خواهیم کرد، نه با جنگ و خون ریزی، بلکه با صبر و استقامت و اراده محکم و تدبیر لازم، همچنانی که تا امروز پیش رفتیم و قله های زیادی رو فتح کردیم. ملت وحدت خودش را باید حفظ کنه، ایمان خودش را باید حفظ کنه، عزم راسخ خودش را باید حفظ کنه که می کند. در راهپیمایی 22 بهمن ملت ایران به توفیق الهی بار دیگر نشان خواهند داد که چی میگن و چی میخوان و عزم راسخ آنها متوجه به چیست. این رو همه دنیا چشماشون رو باز کنن، 22 بهمن امسال رو هم باز مثل سالهای قبل تماشا کن. تفضلات الهی و هدایت الهی و دستگیری الهی دستگیر ماست و بزرگترین کمک ماست و دل به توفیق الهی بستیم، تلاش رو میکنیم، حرکت رو انجام میدیم، اما این حرکت ما کالبد است. روح این کالبد تفضل الهی و هدایت الهی و لطف الهی است. سعی کنید دلها رو آماده پذیرش این هدایت و لطف کنید، به خصوص به جوانهای عزیز، فرزندان خودم در نیروی هوایی و در نقاط دیگر. عرض میکنم قدر دلهای پاک خودتون، ضمیرهای روشن و صاف خودتون رو بدانید، با خدا ارتباطتون رو قوی کنید، از خدا بخواهید و انشاءالله دلها را بیش از پیش به نور تفضل الهی روشن کنید و خداوند ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواحنا فداه را شامل حال همه شماها قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.